أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بغية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وارد دليل براءة عقلية مشه. در بحث براءة عقلية چه أدلة‌ای داریم؟ فرمان که استدلال بر براءت عقلیه تارتن به حکم عقل و اخرا به سیره عقلایی است. هر دو جور استدلال کردن، هم دلیل عقلی آوردن بر براءت عقلی، هم سیره عقلایی رو ذکر کردن. و مهمترین دلیل هم قاعده قبح قابلا بیان، که این قاعده میفهمن که عقل کنده و بر اساس این قاعده مؤمن ماست در فرض عدم علم به تکلیف یا غرض. فقط تکلیف هم نمی فهمن، غرض هم می فهمن. عدم علم به تکلیف یا غرض، منتها کی این مؤمن ماست؟ وقتی که فحص بکنیم نسبت به حجج نقلیه، حجج عقلیه، بر حکم، بر غرض، و بعد یأس از ظفر به این حجج عقلیه و نقلیه پیدا بکنیم. وقتی که ما فحصمونو کردیم نسبت به حجج عقلیه و نقلیه بر حکم، یا حجج عقلیه و نقلیه بر غرض، بر غرض هم ذکر میکنن، و بعد دیگه مأیوس شدیم، اون موقع این قاعده رو ما خواهیم داشت. دلیل مشهور فرمایشی که محقق ناینی تقریرش کردن، یک استدلال مشهور رو میگیم به تقریر محقق ناینی، بعد یک دلیل دومی از محقق اصفهانی که بعد توش اشکال میکنن، یعنی خودشون یه استدراکی میکنن به جهتی حالا توی این مسئله، یه دلیل سالشی از محقق اصفهانی هستش و یه تقریبی هم از بعض الاساطین، و بعدم فرمایش شیخ انصاری به عنوان دلیل چهارو. اما استدلال مشهور به تقریر محقق ناینی اینه، ایشون فرمودن که استدلال عقلی اینه که، تعبیرشون اینه که عقل مستقل به قبح عقاب بدون بیانی که واصل به مکلف بوده باشه، بیانم قید میزنن ایشون، بلا بیان واصل الی المکلف، بعد این که عبد عمل بکنه به همون چی که وظیفشه، از فحص از حکم شبهه، و بعد یأس از ظفر بهش در مظان وجودش، و تعبیر میکنن میگن لا یکفی فی صحت المؤاخذه و استحقاق العقوبه به مجرد البیان الواقعی، صرف بیان واقعی کفایت نمیکنه در صورتی که لم یصل الی المکلف، در فرضی که بیان و واقعی باشه، اما لم یصل الی المکلف این کفایت نمیکنه بر مسئله مؤاخذه، در صحت مؤاخذه و استحقاق عقوبت. ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که این شخص استحقاق عقوبت نداره، صرف این که بیان واقعی بوده باشه ولی که هم به مکلف نرسیده باشه، این در استحقاق عقوبت کفایت نمیکنه، شخص مستحق عقوبت نیست. وقتی مستحق عقوبت نبود، عقابش قویه. این تعبیری که دارن، وجود بیان واقعی با عدمش فرق داره. وجود بیان واقعی این باعث محرکیت برای عبد به طرف انجام فعل نمیشه. اگر بیان واقعی داشته باشیم فایده ای نداره که من بتونم حرکت کنم به طرف فعل. چی میتونه محرکیت برای من داشته باشه؟ علم به بیان واقعی، به تعبیری دیگه وصول بیان واقعی، اینه که برای من محرکیت ایجاد میکنه. پس مادامی که وجود علمی این بیان واقعی در دست مکلف نبوده باشه، بیان واقعی به مکلف نرسیده بوده باشه، این محرکیت نخواهد داشت. وقتی که محرکیت نداشته باشه، از اون طرف میایم میگیم که استحقاق عقوبتی بر این شخص نخواهد بود. این تقریری که فی الجمله بیان میکنن، یک توهمی رو میخوان میرزای ناینی دفع بکنن تو بیانشون. میگن که یک توهمی از اونی که بیان در موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان همون بیان واقعیه، چه به عقل برسه چه به عقل نرسه. یعنی میگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان منظورمون بیان واقعی حکمه، این توهم شده. میرزا اینها میفهمن این توهم فاسده، میفهمن این حرفی توش نیست که عقل مستقله به قبح عقاب در صورتی که اصلا بیان واقعی نباشه. اینو معلوم میدونیم عقل مستقله اونجا، این حرفی توش نیست. دو تا قاعده قبح عقاب را بیان داریم. اگر بیان واقعی اصلا نبوده باشه، مسلمه عقل میگه نقاب نمیتونی بکنی، شما اصلا واقعا بیان نکردی. بشاره میگه شما واقعا بیان نکردی. وقتی واقعا بیان نکرده باشی عقاب قبیحه، این شکی توش نیست. عقل مستقل است به قبح عقاب با عدم بیان واقعی، الا اینکه مبدا این قبح عقاب چیه؟ برگشت میکنه به اینکه مبادی آمریت محقق نشده، یعنی شارع اصلا آمریتی از ابتدا نداشته. این قبح عقاب یعنی اینکه شارع امری نکرده، چون بیان واقعی نیست. این غیر این قاعده قبح عقاب بلا بیانی که ما داریم صحبت میکنیم، این قاعده قبح عقاب بلا بیانی که ما داریم صحبت میکنیم فرقش تو اینجاست. میفرمان در اینجا ما میخواییم بیاییم بگیم که به مکلف حکم نرسیده، مکلف علم به حکم نداره. اگر این حکم فوت شد، فواتش منتسب به عبد نیست، یا منتسب به اینی که شارع جوری برای ما بیان نکرده بود که به ما برسه، بیان مثلا برای شخص خاصی کرده بود اونم به ما نرسونده، یا شارع بیان رو جوری نفرموده که به ما برسه، یا اینکه یک عوامل دیگری مثل اخفاء اشخاص ظلمه باعث شد که این بیان سمنگو به ما نرسه. پس بنابراین وقتی تکلیف از من فوت شد، فوات تکلیف مستند به من نیست، مستند به این یکی عوامله. وقتی فواتش مستند به من نبوده باشه، میفهمن که عقاب بکنه خدا شارع رو، من عقاب بکنه شارع من عبد رو به خاطر حکمی که به من نرسیده و فواتش منتسب به من نیست، منتسب به عوامل دیگه است. اینجا عقاب قبیحه. این بیان دوم برای قبح عقاب بلا بیان واسطه، یعنی بیان باید اصول مکلف داشته باشه. سلام علیکم. این تقریری که میرزا اینانی میفهمند. پس یه وقت اشتباه نشه، بعضی میگن خب یعنی چی؟ یعنی قبح عقاب بلا بیان اگر بیان واقعی بگیریم غلط میشه؟ نه غلط نمیشه. اینم یه قاعده است، واقعا اگر بیان رو شما واقعی بگیری، بدون بیان واقعی عقاب قبیحه. منتها این به درد ما نمیخوره، چون فرض ما در چه مطلبیه؟ در اینه که ما میخوایم بگیم اگر بیان به ما نرسیده باشه، بر من بیان نشده باشه، بیانی که بر من رسیده باشه و واصل شده باشه، اگر یه همچی بیان واصلی نبوده باشد، اونجا عقاب قبیحه. ما اینو میخواییم بگیم، و الا بله بدون بیان واقعی ما میدونیم عقاب قبیح هست. شارع واقعا مبادی آمریت نداشته باشه، بدون مبادی آمریت، مبادی آمریت یعنی خود اصل امر، مبادیش نبوده، مبادی هم نبوده، یعنی امر و نهی صورت نگرفته. وقتی امر و نهی صورت نگرفته، بعد بیایم بگیم که شارع میاد شما رو عقاب میکنه، خب نصف بیان نکرده، بیان واقعی نکرده، درست؟ این شکی توش نیست، عقاب قبیحه. ما مورد دیگه یه میخوای بگیم عقاب قبیحه و اونیه که بیان کرده شاید، اما این بیان به ما نرسیده. منشأ نرسیدنش چیه؟ منشأ نرسیدنش نگشتن من و شما نیست، تفحص نکردن من و شما نیست. ما تفحصمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم. منشأش یا برمیگرده به اینکه شارع اینو جوری بیان نکرد که به من برسه، یا دیگران اخفاش کردن، مثل اونایی که روایت از بین می‌بردن و نمیگذاشتن روایت به دست مردم برسه، مخالفت میکردن، اذیت میکردن، همین عامه‌ای که کتب ما رو سوزوندن، اینا باعث شد که بیان به دست ما نرسه. فوات این امر به دست من نیست، تقصیر عبد نیست، عبد زحمت خودشو کشید. اینجا این بیان که نرسید، فواتش منتسب به دیگرانه، پس بنابراین من اینجا عقاب نمیشم، من استحقاق عقاب ندارم، من به دنبال بیان گشتم، بیانی به من نرسید، بیانی پیدا نکردم. تو این مورد عقل مستقل به قبح عقابه. پس هر دو جا عقل مستقل به قبح عقابه. اون مورد اولی به درد ما نمیخوره، این مورد دومی که به درد ما میخوره. این تقریری که میرزای نهاینی برای قبح عقابه بلا بیان دارد.
منشأ بیان شارع، اگر اون همون اسم اول میشه، لغو عبسه، یعنی شعار یه جوری بیان کنه که مثلا ما نفهمیم بیانش را.
بله دیگه، یعنی مثلا میخوایم بگیم، مثلا فرض بکنید لغو که نه، یعنی اینجا دیگه مستنده به ما نیست، شارع بیانو کرده، مثلا فرض کنید احکام تدریجیه، درست؟ شارع بیان کرده اما نمیخواد حالا بیان به ما برسه، چون تدریجی میخواد برسه، درسته؟ تو اون فرض تدریجیت من که شارعی ندارم که، چون بنا بوده که تدریجی، مثال تدریجی رو عرض میکنم، بیان کرده اما پیغمبر خدا الان مأمور به ابلاغش نیستن، درست؟ بیانی نکرده که من برسه، اینجا قبیح خدا عقابم بکنه، بگه من یواشکی به پیغمبر خودم صلی الله علیه وسلم گفته بودم، بیان واقعی رسیده بود، اما خب یه جوری نگفتم که به شما بگرد، گفتم شما مأمور به تبلیغ نیستی، درسته؟ اگر یه همچی فرضی بوده باشه من استحقاق عقاب ندارم، چون بیان واقعی اومده، اما منشأ این که به من نرسیده اینه که خدا خودش نمیخواسته برسه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد احکام تدریجی بیان کنه، در صدر اسلام این قابل تصویره، خدا میخواسته تدریجی بیان بکنه، این مثلا این قسمت برای اونجا
اشاره پیغمبر بدونیم.
بله
اشاره که پیغمبره،
بله
بالاخره این بیانو به یه شخص کرده باشه، حالا یه نفر،
نه اصلا فرض کنید از ناحیه خدا تبارک و تعالی این به پیغمبر خدا ابلاغ شده، حالا طبق اینی که میگن ما که میگیم بعد شعار پیغمبره و خود بیان و اینها هم به دست پیغمبر خداست، ولی کن بر فرض اینکه حالا پیغمبر خدا بیان نکردن به خاطر تدریجیت، درسته؟ اما احکام جعل شده، درسته؟ احکام جعل شده، یا مثل آیات قرآن، آیات قرآن ما اعتقاد داریم تو قلب پیغمبر خدا هست اما جبرئیل میاد قرائت بکنه، مثلا فرض کنید، درسته؟ قبل اینکه جبرئیل قرائت بکنه پیغمبر خدا عالم به این آیات قرآن ما اعتقاد داریم که بودن، چون هم انزال دفعی بوده هم از آیات لا تحرک به لسانه که قبلا تجلی چی؟ لا تحرک به، بله، و باز یایه دیگه هم داریم، یکی لا تحرک به لسانه، یکی حواسش من قبلا یغزا علیک وحیو، نسبت به این دو تا آیه قبل اینکه یغزا علیک وحیو آیاتو برای مردم قرائت نکن. ببینید پس آیات قرآن تو سینه پیغمبر هست، انزال دفعی هم هست، اما منتظرن که جبرئیل بیاد بگه ابلاغ بشه، یعنی منظور در احکام هم همینه، این مسئله تدریجیت بیان بعضی از احکام، این فرضش بر این مسئله بوده که گاهی وقتا شارع اخوا کرده لمصلحت تدریج، این در صدر اسلام بوده، این مسئله تدریج گاهی وقتا این اختزار داره، علی حال تو این موارد من مستحق عقاب نیستم، این نسبت به این بیان. حالا باز بیان میرزای نائینی و تقریر ایشونو از روی عبارت بخونیم و بعد بریم تو تقریر بعدی. اما العقل فحکمه بالبراءه مما لا یکاد یخفا لاستقلاله بقبح العقاب بلا بیان واصل، این قید واصل الی المکلف رو بیان کردن آقای نائینی، یعنی قاعده قبح قابل بیان، این بیانش رو باید تفسیر کنیم، بلا بیان واصل الی المکلف بعد اعمال العبد ما تقتضی وظیفته من الفس عن حکم الشبهه ولی از ان الظفر به فی مظان وجوده، این وظیفه شو باید بره انجام بده بگرده، ولا یکفی سی صحت المؤاخذه و استحقاق العقوبه، این خیلی مهمه، در استحقاق عقوبت این کافی نیست، مجرد بیان واقعی مع عدم وصولهی للمکلف، بیان واقعی شده اما بیان واقعی به مکلف نرسیده، این کفایت نمی کنه. فإن وجود البیان الواقعی که عدمه غیر قابل لأیکون باعثن و محرکن لإرادت العبد ما لم یصل الی، بعد برسه بعد و یکون له وجود علمی، بیان واقعی بعد وجود علمی برای مکلف پیدا بکنه، وصول پیدا کنه، بعد میخوان اون توهم رو دفع کنن که میگن خب پس بیان واقعی بگیریم یعنی قبح عقاب نیست، میگیم آقا اونجا هم قبح عقاب لا بیان واقعی هست اما ما چیز دیگه ای میخوایم بگیم فراتر از این، ان البیان فی موضوع حکم العقب قبح عقاب لا بیان هو البیان الواقعی سواء وصل الی العبد او لم یصل، این توهم رو ایشون فهمن فاسدون، فان العقل و این استقل به قبح العقاب مع عدم البیان الواقعی، بله اگه بیان واقعی نبوده باشه مسلم عقل میگه عقاب قبیحه، الا اینکه استقلالش به این مطلب لمکان ان مبادل ارادت الامریه بعد لم تتم فلا ارادت فی الواقع، اون مبادی اراده واقعی نبوده، اراده تشریعی در حقیقت نیومده، اصلا اراده تشریعی محقق نشده، امری نیومده از ناحیه شارع، امر نیومده چون مبادی هم محقق نشده. لنه فلا اراده فی الواقع و مع عدم الاراده، وقتی اراده نبوده باشه، لا مختصال استحقاق العقاب، لنه لم يحصل تفویت لمراد المولا واقعا، ای تا حالا تموم. اما بخلاف البیان الغیر الواصل، اینو تا اینجا میگیم، میگیم بله اگه بیان واقعی نیومده مسلم عقاب نیست. بخلاف بیان غیر واصل، فانه و ان لم يحصل مراد المولا و فات مطلوبه واقعا الا ان فواته لم يستند الى المكلف بعد اعمال وظیفته، همون وظیفه فحص و اینا رو انجام داد، این که این فوت شد مستند به عبد دیگه نیست، بلکه فواتش اما ایکون من قبل المولا اذا لم يستوف مراده به بیان یمکن وصول العبد الیه عادتا، که این گفتیم تو مقام چیه؟ تو مقام تدریج مستوف پیدا میکنه، تدریجا میخواد بیان کنه، یه جوری فعلا بیان نکرده مستوفا که این به عبد برسه به خاطر مصلحت تدریج، ولو بیان واقعی داشته. و اما یکون لبعض الاسباب التي توجب اختفاء مراد المولا عن المكلف، یا به خاطر بعضی از اسبابی که موجب اختفاء مراد المولا از مکلفه. و علا کل تقدیر لا يستند الفوات الى العبد فلعجل ذلك يستغل العقل بقوه مؤاخذته، ربط به این عبد نداره. خلاصه پس منات حکم عقل به قوه عقاب من غیر بیان واقعی، این غیر منات حکمش به قبه عقاب من غیر بیان واصل الی المکلف، مناتشون به هم فرق میکنه. وقتی که اونجا به عنوان بیان واقعی بگیم، میگیم به خاطر اینکه مبادی امر اصلا محقق نشده. اما تو اینجایی که میگیم قبه عقاب من غیر بیان واصل بلا بیان واصل الی المکلف، به خاطر اینکه فوت منتسب به این نیست، مستند به این نیست. مستند به چیه؟ به اینی که خلاصه یا شارع نمیخواسته به من بیان بکنه، بیان رو یه جوری نرسونده که عادتا به من برسه، حالا مسئله تدریج مثلا میتونیم بگیم، یا به خاطر اخفاء ظالمین اونا نذاشتن بگن به ما برسه. مرحوم آقای خویی هم همین رو تقریر کردن، اما تعبیرشون رو به این صورت آوردن، میگن که شکی در تمامیت قبح عقاب بلا بیان بر قول حسن قبح عقلی نیست، کما که ادیه معتزله قائلن، این از واضحاته که ان الانبعاث نحو عمل اول انزجار ان انما هو من آثار تکلیف الواصل و ما یکون محرکن للعب نحو عمل او زاجن لهو ان ان انما هو علم به تکلیف، نه وجود واقعیش. بعد علم به تکلیف باشه تا من بتونم منبعث بشم یا منزجر بشم، بدون علم به تکلیف فایده نداره. این حرف از محقق اسمانی بعد میایم میگیم. و ما یکون محرکن اون علم به تکلیف، نه وجود واقعیش. فاذا لم یکون تکلیف واصلا الالعب، عقابه بر مخالفتش قبیح است عقلا، چون فوت غرض مولا دیگه مستند به تقصیر عبد نیست، بلکه به عدم تمامیت بیان من قبل المولا. حالا تعبیر آقای خویی اینه که عدم تمامیت بیان من قبل المولا، اون قسمت ظالمین هم بعد میرسه. پس نفس قاعده قبع قابلا بیان تامتون بلا شبه و اشکال و مسلمتون اندل اصولی و اخباری. این بیان آقای ناهینی و تقریر که آقای خویی هم باز دوباره برای این بیان مشهور، یعنی تقریر بیان مشهور. اما دلیل دوم، محقق اصفهانی در دلیل دوم یه بیانی میاره بر اساس نظر خودش. من مقدمه ای عرض بکنم، اینو تو جلد یک مفصل گفتیم، دو سه جا دیگه هم بحث شد. محقق اصفهانی یه بحثی داره و اون یکی اصلا تکلیف واقعی و تکلیف حقیقی و تکلیف منجز میدونه، یعنی تکلیف واصل الی المکلف، میگه این تکلیف حقیقیه. یادتون باشه مرحوم های آخوند 4 تا مرحله برای حکم گفتن، مرحله مناطات بود، انشاء بود، فعلیت بود، تنجز بود، این مراحل حکم بود. خب اون مناطات که همون مسئلت و مفسده و اینا بوده باشه، این واقعا جز مراتب حکم نیست، این مختزی مرحله اختزا، این داخل در مراتب حکم نیست. میرسیم به این ستای دیگه، محقق اصفهانی دوتاش کردن. حالا بعضیا سه تا گفتم، به بیانای دیگه نمیخوام عرض بکنم. محقق اصفهانی سه تا بیان کردن، مرحله انشاء رو، فعلیت رو و تنجز اومدن دوتا کردن. این فعلیت این وسطه دوتا عنوان پیش ایشون داشته، میگه یکی فعلیت من جمیع الجهاد میگن تنجزه، فعلیت من بعض الجهاد میشه همون انشاء، میگن فعلیت یا فعلیت من بعض الجهاته یعنی اصلا حکم فعلی رو اومدن اینجا گفتن یا فعلیت من بعض الجهات میشه مرحله انشاء، یا فعلیت من جمیع الجهات میشه مرحله تنجز. این فعلیت این وسط رو در نظر نگرفتن. ما اونجا ایراد داشتیم، میگفتیم نه این نمیشه، درست نیست، ما باید مرحله فعلیت رو در نظر بگیریم. حالا به جهتی که عرض میکنم، فعلیت من بعض الجهات که مرحله انشاءه، اسمش محقق عثمانی میزنن فعلیت من قبل المولا. حکم یا فعلیت من قبل المولا داره یا فعلیت من جمیع الجهات. فعلیت من جمیع الجهات همون تنجزه. اگر تنجز نداشته باشه فعلیت من جمیع الجهات نداره، این تکلیف حقیقی نیست، چون اونی که میتونه شما رو تکلیف بکنه، واقعا تکلیف است نسبت به شما، تکلیف حقیقی است، تکلیف حقیقی اونی که به من رسیده باشه که من حرکت بده، ولی چه تکلیفیه؟ حکم حقیقی. اون یکی رو مرحله قبل رو میگن اون حکم به مفهوم به حمل اولیه، حکم حقیقی نیست. وقتی که یه حکم انشایی شد، انشاء الحکم شده، میگن وقتی انشاء الحکم شد این حکم به حمل اولی حکمه، این حکم انشایی حکم به حمل اولیه. اما حکم حقیقی اونیه که فعلیت من جمعی الجهاد داشته باشه. وقتی وسط مرحله فعلیت پریده، با این بیان که مرحوم اصفهانی فرمودن، این وسط مرحله فعلیتی که مرحوم آخوند ذکر شد پرید، بعد فعلیت دوتا شد، یکیش من بعض الجهاد، یعنی چی؟ یعنی من قبل المولا. فعلیت من قبل المولا اینه که انشا بشه، فعلیت من قبل المولا اما چون به من نرسیده پس من تکلیف حقیقی ندارم هنوز. این مفهوم تکلیف حکمه، هنوز این حکم به من تعلق پیدا نکرده که برسه به من و دعویتی داشته باشه منو حرکت بده. کی منو حرکت میده؟ حکم باید دعویت داشته باشه. انشاء حکم بدائی جعل دائی، ها بدائی جعل دائی، اینجا اصلا جعل دائی نمیتونه تو مکلف بکنه. دعویت کیه؟ ببینید حکم حقیقی وقتی میگیرن که دعویت حقیقی بوده باشه. دعویت کیه؟ وقتی که به من رسیده باشه. ببینید منات فکر ایشون این دعویت است. چه دعویت داره؟ وقتی که من به واصل بشه، من علم به این حکم داشته باشم. وقتی من علم به حکم داشته باشم این دعویت ایجاد میشه، ولی وقتی علم نداشته باشم چه دعویتیه؟ من دعویتی نسبت به حکم ندارم، پس من تکلیف حقیقی ندارم. اون تکلیف اسمشو گذاشته ایشون به حمل اولی. رو این بیان، حالا این یه مبناییه که خودشون دارن، من اول یه ایرادی عرض بکنم. خب این بیان فعلیت من قبل المولا رو ما میگفتیم اتفاقا این اول مرحله فعلیته، چون شارع در مقام عالم اعتبار این حکم جعلش کرده. اینو نمیتونیم بگیم حکم به حمل اولی. حالا بحثش مفصله، ایشون هم گفتن به حمل اولی به همین جهات، منتها ما میگیم ما اینو نمیتونیم بگیم به حکم به حمل اولی، اتفاقا این حقیقت الحکمه، این حقیقت الحکمه. بعد موضوع پیدا میکنه، به من تعلق پیدا میکنه. موضوع پیدا کردن هم صرفا به من تعلق پیدا نمیکنه، با همون بحث های دیگه، شرایط دیگه یه فعلیت هم باید بوده باشه، مثل قدرت اجمالی. ببینید قدرت اجمالی هم باید داشته باشه. شاید یه بحث های قیودات دیگه هم براش ذکر بکنیم. یعنی مثلا عرض بکنم حکم واقعی جعل شده اما هنوز ظرفش نرسیده، ظرف فعلیتش نرسیده. یعنی فقط به موضوع مکلف نیست که بگم من مکلف اگر بوده باشم حکم موضوع پیدا میکنه، نه، ماه مبارک رمضان باید بوده باشه تا موضوع پیدا کنه و الا روزه موضوع پیدا نکرده، همونجوری که منم باید بوده باشم تا موضوع پیدا بکنه. پس علاوه بر این در ظرف خودش باید برسه، موضوع مکلف باید ایجاد بشه، قدرت اجمالی در این مکلف باید بوده باشه، اون وقت حکم به من تعلق پیدا میکنه. این فعلیت به معنای تعلقه. لذا بعضی ها برای حکم میگفتن به جای فعلیت و تنجز میگفتن سه مرحله داره، انشاء، تعلق، تنجز، نمیگفتن فعلیت. مثل اتباع مسلک آشخادی تهرانی مکفر، آشخادی تهرانی اتباع مسلکیشون هم این تعبیر رو به کار میبردن، میگفتن تعلق، تنجز. قبلش انشاء هم که حقیقتا حکم حقیقی نمیگرفتن، بعضی هم بعضی هم میگرفتن. ما هم میگیم حکم حقیقی هست، چون انشاء یعنی هم فعلیت من قبل المولا. وقتی خودتون دارید میگید فعلیت داره من قبل المولا، یعنی چی؟ یعنی جعل شد دیگه، درسته یا نه؟ جعلش فعلی مگه نبود؟ وقتی فعلی بود جعلش تو عالم اعتبار فعلیت داره، یعنی وجود داره، منتها وجودش در چه آیه؟ در واقع اعتبار. پس اسمش نباید بذاریم حکم به حمل اولی ولو تا اویت تو من ایجاد نشه. شارع حکم رو در عالم اعتبار فعلیت داده، فعلیت انشاء، درست یا نه؟ پس بنابراین حکم هست، به وجود اعتباری هست تو مرحله انشاء، فقط تو مرحله اقتضا میگیم حکمی است، درست؟ اونو جز مرحله حکم حساب نمی کنیم، اونو میگیم مبادی حکم. پس حکم سه مرحله داره. مرحله اول مرحله انشاء، فعلیت من قبل المولا. مرحله دوم دیگه اینجا شارع کاری نمیخواد انجام بده، شرایط باید محقق بشه، به من تعلق پیدا بکنه. این همونیه که آخوند اسمشو گذاشتن فعلیت، بعضی دیگه اسمشو گذاشتن تعلق. ببینید تعلق، این گفتیم شرایط خودشو داره، ظرف زمانی گاهی وقتا میخواد، مکلف باید ایجاد بشه، مکلفی بوده باشد، وقتی مکلفم وجود داشت یه قدرت اجمالی هم داشته باشه، اینجا حکم بهش تعلق پیدا میکنه، حکم متعلق به عبد میشه. ببینید حکم هست به من تعلق پیدا کرده ولی به من نرسیده، من خبر ندارم. ببینید حکم واقعا هست، یعنی مردم باید قضاشو از من از طرف من به جا بیارن، یعنی آقا این تکلیفو داشت وصول نشده بود. این اینا جوابیه که فرمایش محقق اصفهانی میخوایم بدیم ها، تکلیف عدلی هست آقای محقق اصفهانی، وصول به مکلفم نشده، درسته؟ تعلق پیدا کرده، یعنی این حکم جعل شده، نسبت به منم فعلیت پیدا کرده، به قول مرحوم آخوند، به قول بعضی کسای دیگه تعلق به منم پیدا کرده. مرحله سوم که تنجزه، تنجز یعنی وصول علل عبد، منجز شد، تنجز پیدا کرد. این جواب بر اساس اینه که مرحوم محقق اصفهانی تکلیف حقیقی و این منجزه میدونن، ما میگیم نه آقا اینم تکلیف حقیقی، اصلا به شما تعلقم پیدا کرده، شما خبر نداری. خدا شما رو عقاب نمیکنه، یه حرفی جدا عقابتون نمیکنه، بله، اما نه این که تکلیف حقیقی نداری، تکلیف حقیقی داری. ببینید شما این مرحله رو ذکر نکرده بودید، محقق اصفهانی که شما این مرحله رو ذکر نکرده بودید، وقتی مرحله رو ذکر بکنید ببینید من تکلیف حقیقی هم داشتم، لذا باید بس طرف من قضا بکنن. نمیشه بگیم تکلیف حقیقی نداشتم، تکلیف حقیقی داشتم به من تعلق پیدا کرده. اینجا فعلیت من یه تعلق بگیرید، قشنگه این تعبیر، این تعبیری که اونا اومدن گفتن، ولی معمولا ذکر نمی کنن تو کتب اصول، چون قول مشهوری نیست، قول معروفی نیست، ذکر نمیشه، اما کلمه تعلق کلمه قشنگی خوبه. به جای فعلیت ما بگیم تعلق. مرحوم اصفهانی این دوتا رو گفته بود، فعلیت، فعلیت من قبل المولا که می گفتن من بعض الجهات، این مرحله تنجز، فعلیت من جمیع الجهات. ایشون گفت ما خود یه مرحله فعلیت داره، یا من قبل المولا یا من جمیع الجهات، من جمیع الجهاتش تکلیف حقیقیه. میگیم پس اینجا تکلیف حقیقی نبود، به من تعلق پیدا کرد، از طرف من قضاشو به جا آوردن، اونم تکلیف حقیقی بود. بالاتر میگیم اینجا هم انشاء شد، تکلیف حقیقی نبود، پس چه اسمش گذاشتید؟ فعلیت من قبل المولا. این حکمه، من قبل المولا فعلیت داره، یعنی وجود داره در عالم اعتبار، پس اینم ما بهش میگیم حکم، حکم حقیقی. و حمله اولی هم حکم نیست، نه حقیقی حکمه. فقط این مرحله اقتضا آخوند رو میگیم دیگه مسلم نمیشه جز مرحله حکم حسابش کرد. این مبادی حکمه، این که خود حکم نیستش، کسی حکم هنوز جعل نشده، انشاء نشده، اینا مبادی حکمه. با این توضیحی که عرض کردم، محقق اصفهانی چون نظرش رو این بوده که تکلیف حقیقی اینه، چون دعویت حقیقی اینجاست، چون دعویت حقیقی اینجا میگرفت، چون قبل اینکه به من برسه دعویت حقیقی نداره دیگه، دعویت حقیقی نداره قبل اینکه به من برسه، چون محقق اصفهانی نظرش رو این بود، میفرماد مدار اطاعت و اسیان بر حکم حقیقیه و حکم حقیقی متقوم به نحوی از انحاء وصوله، حکم حقیقی باید واصل بشه. لعدم معقولیت تأثیر انشاء الواقعی فی انقضاه دایی، یعنی معقول نیست انشاء واقعی تأثیر بذاره در اینکه یک دایی در وجود شما ایجاد بشه، در اینکه یک دایی حقیقی بیاد. ببینید منظورشون دعویت حقیقی هست، همون بحثی خودشون داشتن قبلا هم چند جا اشاره کردن، یه دعویت حقیقی که یه وقتی که واصل شد به مکلف، لذا مثلا فعین و هی نزن فلا تکلیف حقیقی مع عدم الوصول. پس بنابراین ما میگیم مخالفت تکلیف حقیقی اگر خلاصه نکرده باشه عقابی ندارد، عقاب مال مخالفت تکلیف حقیقیه. العقاب مال کجاست؟ مال مخالفت تکلیف حقیقی، یعنی تکلیف واصل، همون که مرحوم آقای ناینی اومد اینجا اومد گفت اسمشو من میذارم چی؟ بیان واصل علل مکلف. بیان واصل علل مکلف شد، درست قبوله این فرمایش آقای ناینی، اما به تعبیر مرحوم اصفهانی به بیان دیگه ای میگن این تکلیف حقیقی نیست، مخالفت مال تکلیف حقیقی اگر شد بله ما اینو قبول داریم. اما مدار اطاعت به اسیان بر اون اسیان بر اون تکلیف حقیقی است. عقاب مال مخالفت تکلیف حقیقیه. تکلیف حقیقی نشده بوده، مادامی که منجز نشه تکلیف حقیقی نداریم، یعنی مادامی که به شما نرسه تکلیف حقیقی نداریم، عقاب هم نداریم. این یه بیان. خود محقق اصفهانی اعتراض میکنن، میگن که عقاب، عدم عقاب، این خلاصه اعتراضشون میدونی به چیه؟ میگن که این قاعده قبح عقاب بلا بیان مما اتفق علیه الکل، اینا همه اتفاق دارن، اما این که من بیام بگم تکلیف حقیقی اون تکلیفیه که وصل الی المکلف، اینا همه قبول نداره. درسته یا نه؟ پس من قاعده قبح عقاب بلا بیانی که همه قبول دارن و دارم برش استدلال میکنم به یه چیزی که خیلی قبول ندارن مختلفون فیه، میگن آقا تکلیف حقیقی که فقط تکلیف منجز است، قبلش هم تکلیف حقیقی هست. درسته یا نه؟ پس من نمیتونم این استدلال و منات قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار بدم که همه قبول دارن و متفق علیه الکل، اینو نمیتونم استدلال قرار بدم. نه اینکه مرحوم اصفهانی اینو قبول نداشته باشه استدلال، و میگه این استدلال به درد من میخوره که این حرف قبول دارم، به درد همه نمیخوره چون همه این حرف قبول ندارن. و الا بعد تعبیری که میکنن عدم عقاب لعدم تکلیف این یه امره، و عدم عقاب لعدم وصولهی امرون آخر. بقیه اعلا اینجا نمیگن عقاب لعدم تکلیفه، اینجا میگن عقاب لعدم وصوله. و این قاعده ببینید مضافن به این که قاعده قبح عقاب لا بیان مما اتفق علیه الکل و تقوم و تکلیف بالوصول مختلفون فی. بعد هم میگن صریح شیخون الاستاذ فی تعلیقته الانیقه این مرموم آخون، انفکا که مرتبه فعلیت بعثی و زجری است از مرتبه تنجز، یعنی اونا قبول دارن، یعنی در مرحله فعلیت تکلیف واقعی داریم، مرحوم اصفهانی قبول نداشت اما اونا قبول دارن. این خلاصه فرمایش محقق اصفهانی، ما مبنا رو قبول نداریم. خودشون هم وقتی استدلال رو میکنن میفرمان که این استدلال چیه؟ به درد همه نمیخوره، برای کسی که قائل باشه. مبنای تکلیف حقیقی هم گفتم اون دعویت رو میگن، هر وقت دعویت اومد انشاء به دایی جعل دایی، وقتی دایی واقعا بتونه امکان پذیر بوده باشه که اندل وصول اون موقع چیه؟ حکم محققه، اون موقع ما میتونیم بگیم که حکم اینجا هست، امر و نهی اینجا میشه حقیقی، چون انشاء به دایی جعل دایی، وقتی دایی امکان نداره جعل بشه انشاء حقیقی، جعل حکم و حکم حقیقی نیست. اما این مبنای خودشونه، ما مبنا رو قبول نداریم، خودشون هم فهمن استاد ما آقای آخوند هم قبول نداره این مبنا رو، پس بنابراین به درد همه نمیخوره. پس چجوری باید استدلال بکنیم؟ خودشون استدلال از این باب میارن. حالا وقتی یه مقدار تموم شده من فل جمله عرض میکنم یه مقدمه ای تا بعد بیان محقق اصفهانی رو کاملتر عرض میکنم. میگن این حکم عقلیست، به نظر ما قاعده و پقابل بیان حکم عقلیست، به ملاک حسن و قبح عقلی، این مأخوذ از احکام عقلایی است، احکام عقلایی منشأ حکم عقلی شده. فرق میکنه، نمیگن از سیر عقلایی با سیر عقلایی بیان بعض اساطینه و انای وحیده، ایشون غالبه اینن که از باب سیر عقلایی ما این حرفو میان میزنیم، اما محقق اصفهانی میفهمن که حکم عقلیه اما مناطش همون احکام عقلایی است. این حکم عقلی مأخوذ از احکام عقلایی است. از کدوم احکام عقلایی؟ حقیقت این احکام عقلایی ما تطابقت علیه آراء العقلا است، حفظاً لنظام و ابقاءاً للنوع، که همون قضایای مشهور است. این همون حرفی که تو حسن و قبح عقلی زدن، خیلی هم بهشون حمله کردن که شون ایشون قاعده حسن و حسن عدل و قبح ظلم و اینا رو برگردوندن به اینجا و گفتن چون عقلا اومدن گفتن که این امر مثلا قبیح، ما میریم این قب به این معناست. خیلی حمله کردن، بعد یه سری از خودشون یه تفسیر هم کردن که اینجوری که شد که اصلا همه امور مستند میشه به اینکه عقلا چی رو قبول کردن؟ حفظن نظام، برای حفظ نظامشونه، پس یعنی حسن قب واقعی نیست، اینجوری نسبت دادن به اقسامی. در اینکه محقق اصفهانی حرف رو نزد، من فقط یه اجمالی بگم بعد توضیح بحث باشه برای فردا، محقق اصفهانی حرف رو نزد. ما قدیم هم که نهایت درای با رفقا شد امامی تشید داشتن اون زمان، شد بوده 20 خورده سال پیش بود، بحث میکردیم همین قسمت ها رو مفصل خوندیم، یادتون باشه بحث حسن و قبح عقلی و کلن اون رو نهایت درای خوندیم تو دوره قبل مفصل بحث شد. این مرحوم اسماعیلی حرفشون این نبود که دارن بهشون نسبت میدن. ایشون گفتن که حسن و خوب چند تا معنا داره. حسن و خوب به معنای کمال کمال و نقص هست، واقعا این معنای خارجیه. اینا میگن مرحوم اسماعیلیشون اینو گفتن، حسن و خوب رو یه امر عقلایی دونستن، نه یک امر حقیقی خارجی. نه آقا، گفتن حسن و خوب چند تا مرحله داره. گاهی وقتا یه معنای کمال و نقص رو داریم، یعنی حسن و قب به معنای کمال و نقص هست، وجود داره. حسن و قب به معنی کمال و نقص هست، وجود داره، وجودش هم حقیقیه، اعتباری نیست، مبتنی بر آراء عقلا نیست به اون معنای کمال و نقص. یعنی واقعا این جایی که یک چیزی میبینیم ما قبیحه، به اون معنای نقص بله واقعا در خارج ما میگیم قبیحه، ثابت هم هست، کاری هم به آراء عقلا نداره. اما یه قبح دیگه به معنای دیگه‌ای، به اون معنایی که ایشون که مورد بحث ماست، اون به معنای آراء عقلا، حفظن للنظام، ابقاءن للنوم که بهش میگن قضایای مشهوره، این منشأش هم همون معناه بوده، همون معنای حسن و قبح، معنی کلام الله نقص که حقیقت هم داشته، خارجیت هم داشته، منشأش همونه، منشأش هم امر تکوینیه. میگن او واقعا منشأ تکوینی رو داره، اما الان این قبی که ما داریم صحبتش میکنیم همون آراء عقلاست. مثلا من مثال عرض بکنم، مثل اینکه قانون راهنمایی رانندگی شما دارید میاد میگید، این قانون راهنمایی نمیخوام به عنوان وضعی اعتبارش بگم، مثال میخوام بزنم، میگن اگر ماشین رو به هم بخورن تصادف ایجاد میشه، واقعا شخص میمیره. یک حقیقتی تو عالم خارج هست، برای این که ما این رو تنظیم کنیم که اون چیزی که در خارج واقع نشه، ما این قانون رو وضع میکنیم. از حیث قانونی که ما داریم بهش نگاه میکنیم، میگیم تطابق آراء عقلاست. اما این تطابق آراء عقلا نه اینکه هیچ چیزی تو خارج نداشته باشه، تو خارج واقعا یه چیزی بود که اسمش رو بذاشتیم نقص. اینا تصور کردن محقق اصفهانی، گفتن که مثلا اونی که ظلمه واقعا نقص نیست، عقلا گفتن نباید انجام بدی برای حفظ نظام. در اینکه محقق اصفهانی تصریح کرده قبلش تصریح کرده، گفته آقا این حسن کمال خارجیه، اون ظلمم نقص خارجیه، این منشأ شده برای اون آراء عقلا. حالا عقلا حفظن للنظام آراءشون، آراء محموده اینه، ما داریم از این معنای حسن و قب بحث میکنیم، و الا به معنای کمال و نقص همین تو خارج بوده، همونی که میگیم قبیحه نقص بوده تو خارج، اونی که داریم میگیم حسنه اون کمال بوده در خارج، یه کمال خارجی بوده، تو اون امر قبیح هم نقص بوده، منتها ما الان داریم از این معناش بحث میکنیم، از اون معنایی که عقلا دارن. این حرف محقق اصفهانی رو ای کاش می آوردن، ای کاش مرحوم مظفر این آورده بود که لااقل عموم طلبا، یعنی این آوردن هم مرحوم مظفر، اما یه مقدار بیشتر باید واضحش میکردن، ولی اشاره کردن که حسن و خوب چند تا معنا داره. این که مرحوم اصفهانی دارن میگن که آقا حسن به معنای کمال این هست، قبح به معنای نقص اینم هست، واقعیت خارج از خارجیت داره، اینو مد نظر نگرفتن. این که ایشون گفتن اینجا بحث ما در مورد حسن و قبح عقلاییه، اینو گرفتن که ایشون گفت حسن و قبح عقلایی، وقت من مغلطه میشه چیه؟ فکر میکنیم که یعنی چی؟ یعنی حسن و قبح خارجی نداریم دیگه، کمالی تو خارج نیست، نقص ناقص نقص کردن. آراء عقلا بحثشون اینه، چند تا معنا برای قبح میکنن، تو اون موردی که دارن بحث حسن و قبح میکنن که بحث مورد نزاع بین اشاعره و اینا بوده، میفهمن این معنا رو دارن نزاع میکنن، مورد نزاع. خب دیگه میگه بحثشون موضوعشون این بوده، شما مظفر رو ملاحظه بکنین، میگن چند تا معنا داره، یکی از معانی حسن و قبح اینه، نه اینکه ایشون استناد کردن، یکی از معانی حسن و قبح اینه که اون چه که عقلا برش تطبیق کردن، این یکی از معانیشه. ایشون دارن میگن این معنا مورد نزاع بود، اون مورد معنای مورد نزاع این بوده که عقلا، اینی که عقلا اومدن گفتن این معنا، این حسن به این معنا یا قبح به این معنا، این ظلم به این معنا، این مورد نزاع اونا بوده در حسن و قبح، حسن و قبح عقلی که میشه اینجا عقلایی، این معنا مورد نزاع بوده. مثل که شما الان دارید در مورد قوانین راهنمایی رانندگی در سر قوانین صحبت میکنی، بعد میخوای بیای بگی که او منشأشو که حسن به معنی کمال و نقصه، او بحث نیست، صحبت سر اون قانونیه که عقلا اومدن گفتن، درسته یا نه؟ شما به عنوان عقلا اومدی قانون وضع کردی، درسته؟ الان بحث ما سر اون قانونیه که شما وضع کردی، بله این قانون منشأ خارجی دارد، اون که حرفی توش نیست، خودشون هم گفتن بیان یک کمال معنی نقص. اما الان بحث ما در مورد اونی که شما بحث کردی درست یا نه. خب شما بحث کردی بر اساس چی بود؟ برای من این بود که این حسنی که عقلا برش اتفاق نظر داشتن یه کمال خارجی بود، اون قبح هم یه نقص خارجی بود. متوجه این منظور اینه؟ ایشون گفتن معنای مورد بحث اینه، معانیش هم ذکر کردن اتفاقا، گفتن به این معنا هست، به این معنا چند تا معنا، به معنای اون مسئله ذم و اینا هم هستش، معت و ذم هم هست، گفتن معنی معت و ذم هم هست، معنی کمال و نقص هم هست، به معنای آراء و عقلا هم هست. این معنای آراء و عقلا مورد بحثه، کاری به معنی ذم و نقص ندارم، ملایمت و منافرت هم هست، ملایمت و منافرت اینا هست، معنی کمال و نقص هم که معنای خارجی قبول دارن، اما به این معناش مورد بحث بوده این بحث بود. حالا علی حال اینجا هم مرحوم محقق اصفهانی اومدن گفتن اینجا ما اینو میگیم از احکام عقلایی است، یه وقت دوباره اشتباه نشه فکر کنیم که محقق اصفهانی دارن حسن و قبط کلا فقط میگن امر عقلاییه، نه خودشون گفتن امر خارجیت، ها خارجیت داره، یعنی کمال امر خارجی، نقص هم امر خارجی، اونا قبول دارن. حالا میخوایم بریم تقریر فرمایش محقق اصفهانی ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.